ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آیت الله خامنه‌ای خواستار حذف سفرهای تفریحی ایرانیان به خارج از کشور شد. وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شد. و یک پناهجوی ایرانی در کمپ پناهجویان نارو جان باخت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در خطبه‌های نماز عید فطر در تهران با انتقاد از آنچه او سفرهای تفریحی غیر ضروری به خارج از کشور خوانده، خواستار حذف این نوع سفرها از سوی ایرانیان شد.
کسانی که عادت کردن به سفرهای خارج برند، این عادت رو رها کنند، ترک کنند. رفتن به سفرهای خارجی تفریحی به کشورهای گوناگون، البته غیر از سفرهای زیارتی به عتبات یا به حج، این مورد نظر نیست. او انقدر خرج و هزینه هم بر دوش کشور نمیگذارد، دارای برکاتی هم هست. نه سفرهای تفریحی، سفرهای زائد، اینها رو کنار بذارن با بهانه‌های گوناگون.
پیش از این ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در پاسخ به منتقدانش درباره ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گفته بود ایرانیان بیش از حد معمول سفر خارجی می‌روند. او به حد معمول سفر خارجی اشاره‌ای نکرده بود. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، خواستار آزادی فوری او شد. هدر ناورت، سخنگوی وزارتخانه، با شجاعانه توصیف کردن اقدامات نسرین ستوده گفت: واشنگتن از مقامات ایران می‌خواهد خانم ستوده و صدها نفر دیگری را آزاد کند که به گفته او صرفاً به خاطر ابراز دیدگاه‌ها و تمایل خود برای یک زندگی بهتر در زندان به سر می‌برند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز چهارشنبه ساعتی پس از دستگیری خانم ستوده درباره چگونگی و چرایی دستگیری همسرش به رادیو فردا اینطور گفته بود:
گفتن که حکم جلب داریم بابت یه حکم 5 ساله‌ای که قبلا برای شما صادر شده، دادگاه انقلاب صادر کرده ظاهرا، ولی خود اون حکم رو نیاوردن، همونجا خونه بازش کردن بردن و دیگه بعدش هم خبر خاصی نشد.
نسرین ستوده در ماه‌های اخیر وکالت برخی از زنانی را بر عهده داشت که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته می‌شوند و به حجاب اجباری معترضند. خانم ستوده همچنین در هفته‌های اخیر به شدت با اقدام اخیر قوه قضاییه در ارائه فهرست وکلای مورد تایید این قوه مخالفت کرده و آن را مغایر با حقوق شهروندی خوانده بود. خانم ستوده پیشتر در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و زندانی شده بود و پس از 3 سال آزاد شد، اگرچه پس از آزادی برای 3 سال از انجام وکالت محروم بود. و یک پناهجوی ایرانی 26 ساله که در کمپ پناهجویان استرالیا در نائورو نگهداری می‌شد، در اقدامی که خودکشی به نظر می‌رسد، جان خود را از دست داده است. ائتلاف اقدام برای پناهجویان می‌گوید همسر این مرد جسد او را در چادر خانوادگیشان یافته است. این مرد ایرانی که هنوز هویتش فاش نشده همراه با مادر مریض، همسر و برادر 12 ساله‌اش در کمپ نارو زندگی می‌کرد و از بیماری افسردگی رنج می‌برد. این مرد 5مین پناهجویی است که در نارو جان خود را از دست می‌دهد. همچنین در سال 95 یک ایرانی دیگر با نام امید خود را در این کمپ به آتش کشید و جان باخت. وزارت کشور استرالیا مرگ این ایرانی را تایید کرده اما می‌گوید تمامی تحقیقات باید توسط مقامات نارو انجام گیرد. فعالان حقوق پناهجویان بارها به مقام‌های استرالیایی در مورد کمپ‌هایشان در خارج از خاک استرالیا هشدار داده و خواستار رسیدگی به پرونده پناهجویانی شدند که برخی حتی تا 5 سال در انتظار روشن شدن نتیجه پرونده‌شان هستند. اما همونطور که میدونید در چارچوب رقابت‌های جام جهانی روسیه که از روز 24 خرداد شروع شد، نخستین بازی ایران امروز جمعه قرار در مقابل مراکش برگزار بشه. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این بازی فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ماست. آقای غریب، چه خبر از این مسابقه که امروز ایران قراره با مراکش داشته باشه؟
همونطوری که شما اشاره کردین، مهمترین بازی ایران، اینم من اضافه کنم، تو 4 سال گذشته میلیون ها نفر در داخل ایران منتظر این بازی هستند. یه روز بزرگی برای ایران، اولین بازی در جام جهانی 2018 در روسیه شهر سن پترزبورگ، بعد از مسکو دومی شهر بزرگ روسیه هست، ورزشگاه 68,000 نفری. و آخرین خبر که خبرگزاری‌ها مخابره کردن، البته هنوز رسما کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام نکرده، منتها صحبت از ترکیب تیم هست: بیرانوند، پولعلی گنجی، روزبه چشمی، میلاد محمدی، پژمان منتظری، احسان حاجی‌صفی، مسعود شجاعی، امید ابراهیمی، سردار آزمون، وحید امیری، علیرضا جهانبخش. صحبتش هست که 11 نفری باشن که در اول، در ابتدا یه بازی مقابل مراکش به میدون برن. یه بازی مهمه، اولین بازی معمولا در یک تورنمنت مهمه، اون هم تو جام جهانی و اون هم مقابل تیمی که به زعم کارشناسای فوتبال و به زعم همه اهالی فوتبال، ایران میتونه حتی 3 امتیاز بازی رو بگیره. اما فوتبال بازی غیر قابل پیش بینی هاست. من راجع به تیم مراکش هم بگم، مراکش تیم قدر قدرت آفریقاست، بسیاری از بازیکنای این تیم در لیگ‌های معتبر اروپا بازی میکنن. اما من میتونم از مهدی بن عطیه بگم که در فعلا در یوونتوس یکی از دفاعی خوب این تیمه، یه دفاع گلزنه. و اشرف حکیمی، یار جوان مراکش، بگم که این دوتا بازیکنی که نام بردم از جمله مهمترین بازیکن‌ها و اصلی‌ترین بازیکن‌ها هستن. صحبت از این بود که اشرف حکیم که در رئال مادرید توپ می‌زنه، در رئال مادرید اسپانیا قهرمان اروپا، مصدوم بوده ولی به این بازی رسیده. همه چی آماده است که سوت آغاز این مسابقه در ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران توسط آقای یونت شاکر، داور ترکیه‌ای، به صدا در میاد. یه داور بسیار خوب اروپاست که در چند وقت گذشته، چند هفته، بازی‌های مهم اروپایی رو هم سوت زده. این چیزایی بود که من میتونستم به طور کلی در مورد بازی امروز ایران و مراکش بگم. تماشاگرها هم جای گفتن داره، خانم کریم.
دقیقاً، خانم حسینی.
آقای
خواهش میکنم. آقای قریب، اتفاقا میخواستم به همین اشاره کنم، ازتون بپرسم بازی رو گفتین، از حاشیه‌هاش بگیم که با مثل که تماشاچیای ایرانی هم حسابی استقبال کردن از تیم ایران در روسیه.
حسابی هم استقبال شده و از دیروز خبر اومده که از دیشب اصلا کوریا از پریروز در میدان سرخ مسکو، بعدم دیروز اومدن در سن پترزبورگ در میدان اصلی این شهر، با تماشاگرای مراکشی کلی کوریخونی داشتند و به هر حال الحمدلله خوشبختانه به جنجال نکشیده. و امروز هم قرار بوده که از ساعت 12، یعنی حدود نیم ساعت دیگه به وقت همون اروپای مرکزی، بیان میدون اصلی شهر و تشویق کنن تیم ایران رو، برن ورزشگاه. من فکر میکنم امروز شاهد باشیم تلویزیون خارجی که حالا رو تماشاگرا زوم میکنه، حالا تلویزیون داخلی ایران با کمی تاخیر انجام میده و سانسور میکنه، ولی ایرانی های زیادی هستند اومدن اونجا و تیم ایران رو تشویق کنن. البته اینم ناگفته نمونه، مراکشیام خیلی تماشاگر دارن، باید ببینیم که تیم چجوری بازی میکنه و وضعیت تشویق چگونه خواهد بود.
طبیعتا فکر میکنم که به هر حال تماشاگرای ایرانی دست از تشویق بر ندارن. حالا امیدوارم که تیممونم خوب بازی کنه. آقای غریب، فقط کوتاه 28 ثانیه ازتون بپرسم از بازی‌های دیگه امروز هم لطفاً بگید که چند تا بازی دیگه هستش.
امروز در گروه بی بازی دوم هست، مصر و اوروگوئه همه منتظرن نبرد محمد صلاح در مصر با لوئیس سوارز، نامدارای این دو تیم رو ببینند از اوروگوئه. از گروه آ که ایران و مراکش عرض کردن، این بازی اول گروه بی، مصر و اوروگوئه در ساعت 16:30 دقیقه به وقت تهران، ایران و مراکش هم که عرض کردن در سن پترزبورگ. آخرین بازی هم یک فینال زودرس، اسپانیا و پرتغال که در گروه ما، گروه ایرانه، میتونه برای هواداران ایرانی خیلی مهم باشه. نبرد ماتادورها با پرتغال با کریستیانو رونالدو معروف، باید منتظر بود و دید چه خواهد شد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. فریبرز غریب بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، که درباره بازی امروز روز ایران و مراکش قراره تا چند ساعت دیگه برگزار بشه توضیح میداد و البته چارچوب بازی‌های دیگه که امروز قراره همزمان، ببخشید، امروز برگزار بشه منتها در ساعت‌های مختلف. اما در ادامه بازی‌ها گزارشی هم داریم از حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی، که نگاهی کرده به تاریخچه حضور ایران در جام جهانی فوتبال.
در جام جهانی 1998 فوتبال ایران دومین حضور خود را در این رویداد بزرگ بعد از 20 سال تجربه می‌کرد. از بعد از انقلاب اسلامی ایران پشت دروازه‌های جام جهانی ایستاده بود. ابتدا جنگ 8 ساله با عراق محملی شد تا به بهانه آن 2 دوره در مسابقات انتخابی شرکت نکند. اما عراق در حال جنگ با ایران شرکت کرد و 1 بار به جام جهانی 1986 راه یافت. ایران در کوشش برای رسیدن به جام‌های 1990 و 1994 در مقدماتی ناکام مانده بود، ولی در سال 1998 به فرانسه راه یافت. در جام جهانی فرانسه ایران با یوگسلاوی، آمریکا و آلمان همگروه شده بود. روز 24 خرداد 1377 در شهر سنت اتین ایران در اولین دیدار با رهبری جلال طالبی به مصاف تیم ملی فوتبال یوگسلاوی رفت. در یک زمین باران خورده و لغزنده نزدیک به 20,000 ایرانی از سراسر جهان خود را به فرانسه رسانده بودند. در تیم ایران عابدزاده به خاطر آسیب دیدگی نیمکت نشین بود و نیما نکیسا درون دروازه قرار گرفته بود. خط دفاع از پاشازاده، زرینچه، خاکپور و محمدخانی تشکیل شده بود و جلوی آنها حمید استیلی. سه هافبک دیگر میناوند، باقری و مهدوی کیا. علی دایی و خداداد عزیزی 2 مهاجم. به رغم تبلیغاتی که برای یوگسلاوی شده بود و برخی آن را برزیل اروپا می‌خواندند، یوگسلاوها حتی سایه برزیل هم نبودند. در 20 دقیقه اول ایران سرگردان بود، اما از این لحظه به بعد خود را باز یافت و با 2-3 حمله دیدنی حریف را تحت فشار قرار داد. اگر از همان اول شیوه دفاعی که شاید منطقی هم به نظر می‌رسید دست و پای ایران را نبسته بود، می‌توانست به گل دست پیدا کند. نیمه اول 0-0 مساوی پایان یافت. در نیمه دوم نشانه هایی از برتری در تیم ایران دیده شد، گرچه چرخ حادثه طور دیگری چرخید و در دقیقه 72 آلبرتو تاتا داور اهل پرو پشت خط 18 قدم ایران اعلام خطا کرد به سود یوگسلاوی. اما نیما نکیسا دروازه‌بان جوان ایران که در طول بازی جزو بهترین ها بود، با 1 اشتباه در جایگیری این فرصت را به سینیشا میخایلوویچ داد تا تنها گل یوگسلاوی را به ثبت برساند.
It's Mihailovic and it's there. From distance with power. It's 1-0 Yugoslavia.
با همین 1 گل بازی به سود حریف پایان یافت. ایران آمده بود که نبازد و سزاوار باخت هم نبود، اما شکست خورد. حالا باید در فکر بازی با آمریکا باشد، دیداری که بار سیاسی در آن بیش از وزن ورزشی بود و همین روی شانه‌های بازیکنان ایران سنگینی می‌نشاند.
حبیب روشنزاده بود، مفسر ورزشی، همراه با نگاهی به تاریخچه حضور ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب از ایران و میادین ورزشی بریم به یمن. برای 3 روز پیاپی عملیات نیروهای دولت عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن با پشتیبانی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی برای بیرون راندن حوثی‌ها از بندر استراتژیک الهدیده ادامه داره. در این زمینه ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، آخرین اخبار در رابطه با این پیشروی نیروهای ائتلاف عربی چی هست؟
نوشین، اینطور که گزارش ها حکایت میکنه نیروهای دولت عبدالرب و منصور هادی با پشتیبانی ائتلاف عربی تونستن خودشون رو به محوطه فرودگاه الهدیده نزدیک کنن. پیشروی به سمت فرودگاه از روز گذشته شاهد اون بودیم و امروز هم ادامه داشت و بنابر گزارش ها درگیری های سنگینی در محوطه فرودگاه در جریان هست. این درگیری ها همراه شده با حملاتی از هوا و دریا به مواضع حوثی ها در الهدیده، اینطور که گزارش میشه سواحل شرقی شهر الهدیده به شدت بمباران شده توسط کشتی های جنگی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی. همچنین جاده ارتباطی میان صنعا و الهدیده توسط جنگنده های ائتلاف عربی بمباران شد، اینطور که ائتلاف گفته هدف از این بمباران قطع خطوط ارتباطی حوثی ها به سمت صنعا تا نتونن نیرو و مهمات به سمت الهدیده بیارن تا مقاومتشون تقویت بشه. همچنین نیروهای دولتی هم میگن که نیروهای حوثی ها مین‌گذاری کردن، بسیاری از جاده ها رو در اطراف الهدیده سریع پیش نمیره. همینطور که گفتم درگیری ها همراه با بمباران هوایی به شدت ادامه داره.
ایلیا، ولی همزمان با این عملیات و جنگ و جدال، شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که بندر الهدیده بسته نشه. چرا؟
چون که بندر الهدیده به هر حال بزرگترین بندر یمن هست. از راه این بندر آذوقه و کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل حوثی ها وارد میشه. میلیون ها تن ساکن این مناطق هستند. از ابتدا نگرانی وجود داشت که شروع عملیات الهدیده باعث بشه که این بندر بسته بشه و کمک ها متوقف بشه. اما هم در جلسه روز گذشته که به درخواست بریتانیا برگزار شد، شروع امنیت خواستار بسته نشدن بندر شد، هم این که ائتلاف عربی قبل از اون به خاطر اینکه با مخالفت سرسختانه جامعه جهانی روبرو نشه اعلام کرده بود که
بله. متاسفانه ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا رو دیگه روی خط نداریم، قطع شد. دوباره اگر که فرصت کنیم باز هم به ایلیا برمیگردیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، آیت الله خامنه ای امروز در سخنرانی عید فطرش به فشار اقتصادی اشاره کرده، اون رو توطئه دشمن خونده و گفته که مردم ایران نباید ناامید بشن و اینکه از رواج سفرهای خارجی مردم ایران انتقاد کرده و خواستار ترک اونچه که این عادت خونده شده. برای جزئیات بیشتر این خبر، آرش حسنی که این خبر رو دنبال کرده در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. آرش، جزئیات بیشترش چیه؟ اصلا چی شد که آقای خامنه‌ای در نماز عید فطر یه دفعه اشاره کرد به سفرهای خارجی و منتقد شد؟
خب به سنت سالهای اخیر نوشین، هم خطبه های سخنرانی حین خطبه های نماز عید فطر خیلی مهم هست، هم دیداری که پس از این برگزاری نماز مسئولان نظام جمهوری اسلامی میرن پیش رهبری ایران و اونجا سخنرانی هایی میشه. سخنرانی دوم یعنی دیدار با مسئولین نظام، آقای خامنه‌ای بیشتر راجع به اسرائیل صحبت کرده و این دکترینی که چند وقتی هست در حال تبیین اون هست، یعنی میخواد که فاصله بگیره از اون چیزی که اسرائیلی ها هی میگن که ایران دنبال نابودی اسرائیل هستش و اینها، هی میخواد توضیح بده که چه اتفاقی داره میفته. همون نظریه‌ای که همیشه گفتن که باید رأی گیری بشه، فقط اون ساکنان فلسطین که از فلسطین رفتن بیرون، اینها بیشتر محور اون سخنرانی دوم این بود، یعنی اینکه توضیح اینکه مشکل فلسطین و اسرائیل چجوری حل بشه. اما سخنرانی اول یعنی خطبه های نماز عید فطر بیشتر حال هوای اقتصادی داشت، همونطور که اشاره کردی. اول اینکه توطئه اصلی دشمن رو آقای خامنه ای فشارهای اقتصادی نامید.
امروز توطئه دشمن عبارت است از فشار اقتصادی به توده ملت ایران برای اینکه اینها رو خسته کنند، برای اینکه اینها رو ناامید کنند.
خب در هفته های گذشته ما شاهد موجی از افزایش قیمت ها، نابسامانی در بازار ارز و مسائل و مشکلات بسیاری بودیم، از جمله اعتصاب ها و اعتراض هایی که صنف های مختلف داشتن که نوعا مسائل معیشتی رو دنبال میکرد. آقای خامنه ای اما به این حرف های کلی که بیشتر پرهیز از اسراف یا زیاده روی و اینها بسنده نکرد و خیلی جزئی تر به موضوع وارد شد که میتونیم حالا بخشایش رو بشنویم.
ملت ایران بدانند امروز نقدینگی در کشور خیلی زیاد است. اون کسانی که صاحبان این نقدینگی ها هستند، اونها رو به سمت تولید هدایت بکنند، کار راه بیفتد. چرخ های زندگی مردم با تولید میچرخد. این کارش که بر عهده آهاد مردم است.
و در ادامه آقای خامنه ای باز هم توصیه های اقتصادی داشت، از جمله اینکه پرهیز بشه از واردات کالاهای غیر ضروری و کالایی که مشابه داخلی دارند. خب امسال هم سالی هستش که به عنوان سال حمایت از تولید کالای داخلی نامگذاری شده، اما خب راهکار خیلی در سخنرانی آقای خامنه ای نبود یا پرداختن به مسائل و مشکلات اصلی که یکی از اونها همیشه کارشناسان اقتصادی گفتن حضور نیروهای امنیتی و نهادهای نظامی در فضای اقتصاد هست، به اینها اشاره ای نشد. اما از باب این که آقای خامنه ای مدتی است که منتقد این هست که ارزهای ایران یعنی پولهای خارجی خارج بشه از ایران به شیوه های گوناگون از جمله سفر، همونطور که اشاره کردی به موضوع سفرهای خارجی اشاره کرد.
کسانی که عادت کردن به سفرهای خارج برند این عادت رو رها کنند، ترک کنند.
اما به صورت آقای خامنه ای توضیح داد که منظورش سفرهای زیارتی به عتبات عالیات و اماکن مقدس مثل سفر حج نیست. البته خب خیلی تلویحی یک اقداماتی رو هم در وزارت اقتصاد و دولت تمجید کرد و البته خبر داد از کانونی که به گفته آقای خامنه ای با حضور سران سه قوه فعال شده و قرار هست که مسائل و مشکلات اقتصادی رو پیگیری بکنه.
آرش، از خبر گفتی، از حواشیش هم بگو که چه حاشیه‌هایی داشت این ماجرا و این صحبت‌ها و این سفر خارجی.
درست نوشین، دو سالی هست که نماز عید فطر که تا پیش از این خب واقعا حاشیه ی آنچنانی نداشت جز اینکه مردم میتونستن مسئولان نظام رو که معمولاً در روزهای عادی نمیتونن باهاشون برخورد از نزدیک داشته باشن در جمع خودشون ببینن، اما دو سالی هست که حاشیه‌هایی به متن نماز عید فطر اضافه شده و اون هم شعرخوانی هست که پارسال میثم مطیعی یکی از مداحان انجام داد که از شعر چهار شاعر بود: علی محمد مؤدب، محمد مهدی سیار، میلاد عرفانپور و محمد قائمیراد، که حاشیه هایی رو هم پارسال داشت که بیشتر نقد دولت بود و عملکرد دولت بود تحت عنوان صفحه اولی ها، که بعد اصلا متنی رو هم در وبسایت خود آقای خامنه ای و leader.ir داشتش. سال گذشته مثلا شاعر ناماشنایی مثل عبدالجبار کاکایی واکنش داشت که خب از جمله شاعرایی هست که تحت عنوان شاعران انقلاب شناخته میشه، که اون شعر رو گفته بود سست بوده، کینه توزانه بوده و تفرقه افکن بوده و با عکسی از دستبوسی همین میثم مطیعی از آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد روی اینستاگرامش گذاشته بود. امسال هم باز میثم مطیعی شعرخوان پیش از خطبه ها و پیش از مراسم بود که در اون باز هم به همه چی پرداخت، یعنی نقد برجام، نقد مذاکرات، نقد دولت، حتی به مسائل روز هم اشاره کرد که من حالا بخشایش رو انتخاب کردم که بشنویم. ما
گوش کن قصه پرغصه بیکاران را، شکوه کارگران و کامیونداران را. چه شده عرض، چه شده ارز که ماتند همه تاجرها؟ نرخ مسکن چه شد از دل مستاجرها؟ کاش آرام کنیم این نگرانی ها را، سعی ما صد کند این موج گرانی ها را.
خب همونطور که بخشایی از این شعر رو شنیدید، آقای میثم مطیعی مداحی که از پارسال خیلی معروف شد، آره، هم به اعتراض کامیوندارا و اعتصاب کامیوندارا اشاره کرد که خب خیلی عجیب بود اصلا به رسمیت شناختن اعتصاب در سخنرانی ها و تریبون های رسمی، به گرانی مسکن، قیمت ارز. و یه بخش دیگه از این شعرخونی که البته نبود و نشنیدن شنوندگان رادیو فردا، حسرت ساده زیستی مدیران و مسئولان دهه 60 بود که تو بخشایی از این شعر بود، در حالی که خب به نوعی برجسته ترین نشانی مسئولان دهه 60 نخست وزیر اون دوره هست که میرحسین موسوی است و به ساده زیستی معروف بود و مداح نزدیک به آیت الله خامنه ای حسرت اون دوران و ساده زیستی مدیران رو میخونه، در حالی که سمبل اون ساده زیستی
در حصر بسن. سپاسگزارم. آرش حسنیا بود و آخرین جزئیات مربوط به نماز عید فطر و سخنرانی آیت الله خامنه ای که امروز گفت و مردم رو دعوت کرد که دست از سفرهای خارجی بکشن. اما با هم دیگه بریم به ایلیا جزائری که لحظاتی پیش داشتیمش و قطع شد متاسفانه. ایلیا، آخرین سوال موند، جواب تو هم نصف کاره موند، ولی اجازه بده که در این فرصت من فقط آخرین سوال رو مطرح کنم. دبیر کل سازمان ملل متحد میگه که بقایای موشک‌های شلیک شده توسط حوثی‌ها به طرف عربستان سعودی نشان از آن دارد که خود این موشک‌ها یا بخش‌هایی از اون ساخت ایران هست.
بله نوشین، معذرت میخوام از همه شنوندگان به خاطر اشکال فنی که پیش اومد. اینطور که آنتونیو گوترس نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت این بنا بر گزارشی که گفته میشه محرمانه است، اما خبرگزاری رویترز اون رو منتشر کرده، گفته بقایای 5 موشکی که توسط حوثی‌ها به سمت خاک عربستان سعودی شلیک شده نشون میده که این موشک‌ها یا دست کم بخشی از این موشک‌ها ساخت ایران هست. اما یک نکته دیگه تو گزارش های گوترش بود این و این اون این هست که گفته هیچ دلیلی وجود نداره درباره زمان انتقال این موشک‌ها یا فناوری ساخت اونها به یمن. برای همین نمیتونه سازمان ملل متحد بگه این انتقال قبل از تصویب قطعنامه شورای امنیت در تحریم تسلیحاتی یمن بود یا بعد از اون، و این مسئله رو برای محکومیت ایران در این زمینه دشوار میکنه.
سپاسگزارم. ایلیا جزاری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط تلفن درباره آخرین اخبار مربوط به یمن با ما صحبت میکرد. اما دبیر کل سازمان ملل گزارش محرمانه ای درباره پایبندی ایران به مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت به اعضای شورای امنیت فرستاده که نسخه ای هم از اون به دست خبرگزاری های مثل رویترز و آسوشیتد پرس افتاده. در این گزارش تایید شده که ایران به مفاد برجام پایبند بوده، ولی سوالاتی درباره محدودیت ارسال و دریافت اسلحه و فناوری نظامی هم طرح شده. در این رابطه جمشید زند همکارم که این خبر رو دنبال کرد اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. جمشید، جزئیات بیشتر این خبر چی است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که خبرنگار ما ایلیا جزائری هم اشاره کرد، بخش مهمی از گزارش آقای آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درباره موشک‌های بالستیکی که پرتاب شده از یمن به سوی عربستان. در این گزارش گفته شده که از 5 موشک بالستیکی که در یک سال اخیر، یعنی از تابستون سال گذشته تا زمان تهیه این گزارش پرتاب شده، قطعات و بقایایی به دست اومده، طرحش با موشکای ساخت ایران هماهنگی داره. این گزارش قبلا هم اومده بود ولی بار دیگه تاکید شده. ولی آقای گوترش تاکید کرده که کارشناسان سازمان هنوز نتونستن مشخص کنن که فناوری و ساخت این قطعات موشک‌ها قبل از ژانویه 2016 به یمن ارسال شده یا بعد از اون. برای اینکه ژانویه 2016 تعیین کننده از زمان آغاز اجرای برجام هست، بعد از قطعنامه 2231 و بعد از توافق هسته‌ای در سال 2015. در گزارش آقای گوترش نیومده که واقعا این ارسال موشک‌ها و قطعات بازه زمانیش چی هستش، و این مسئله‌ای که آمریکا تأکید میکنه براش در شورای امنیت سازمان ملل و میگه که ایران قطعنامه 2231 رو نقض کرده، ولی تا الان شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل و کارشناسان سازمان نتونستن تأیید بکنن این اظهارات آمریکا و حتی اسرائیل رو. ولی این گزارش بار دیگه نکته ابهامی میذاره برای اینکه ایران ممکنه در برخی موارد که خارج از مفاد برجام و توافق هسته‌ای و اجرای توافق هسته‌ای هست، در زمینه تسلیحات موشکی و فناوری نظامی ممکنه نقض کرده باشه اگر بعد از ژانویه 2016 انجام شده باشه.
جمشید، چه موارد دیگه توی این گزارش بهشون اشاره شده؟
آقای گوترش در بخش دیگه از گزارشش با اطمینان نسبتاً کاملی گفته که سلاحایی که از یک قایق بدون سرنشین به دست اومده ساخت ایران بوده. این قایق بدون سرنشین از طرف نیروهای امارات در حدود 2 سال پیش کشف و ضبط شد. اما دبیر کل سازمان ملل در این حال تأکید کرد که نمیتونه بگه که این محموله بعد از ژانویه 2016 از ایران خارج شده یا قبل از اون، که اگر بعدش باشه عملا نقض قطعنامه 2231 شورای امنیته. در این گزارش همچنین گفته شده که در سازمان ملل در حال بررسی گزارش‌هایی از طرف 2 کشوری است که نامشون اشاره نشده، مبنی بر اینکه ایران مواد، تجهیزات و فناوری با کاربرد دوگانه دریافت کرده بعد از سال 2016. بازم با تاکید بکنیم همچنین پهپادی که اسرائیل در خاک خودش چند ماه پیش سرنگون کرد که ادعا میکنه متعلق به ایران بود، ارسال پول و تجهیزات نظامی از ایران به گردان القسام و دیگر گروه های شبه نظامی در نوار غزه، تحقیقات دولت اوکراین درباره ارسال قطعات موشک‌های KH-31 به ایران از جمله موارد دیگه هستن که در این گزارش بهش اشاره شده و کارشناسان سازمان ملل سرگرم بررسی اونها هستند.
سپاسگزارم. جمشید زند بود و آخرین جزئیات مربوط به گزارش محرمانه دبیر کل سازمان ملل درباره پایبندی ایران به مفاد قطعنامه 2231. به انتهای مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید. اگر میخواهید نظر، انتقاد و پیشنهادی داشته باشید، شماره پیامگیر ما هست 2042 02 21 12 21 12.